در گزارش های این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن با انتقال شرکای افغان خود به آمریکا و اسکان مجدد آنها در این کشور متحد است. افزایش درگیری‌ها در شمال کاساوو در میان باشندگان البانیایی و صرب نژاد آن منطقه نگرانی‌ها را از آغاز یک منازعه جدید در اروپا افزایش داده است. و با نزدیک شدن یک طوفان بعدی موسم به بایپارجوی، تخلیه باشندگان مناطق ساحلی در ایالت سند پاکستان و گجرات هند آغاز شده است. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز سه‌شنبه 13 ماه جون سال 2023 میباشد و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موجات واسطه 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. لینا روزگاری هستم، امیدوارم تا ختم برنامه هم با ما باشید. ده ها هزار باشنده افغانستان که در چوکات برنامه تخلیه بعد از سقوط جمهوریت و تسلط طالبان بر آن کشور به ایالات متحده انتقال داده شدند، با گذشت حدود 2 سال هنوز روند پناهندگی دائمی آنان واضح نیست. این در حالی است که وزیر خارجه ایالات متحده با تعهد حکومت با اسکان مجدد شرکایشان از افغانستان اشاره کرده، اما فعالان مهاجرت میگویند که قانونگذاران در کنگره که متاثر از سیاست‌های ضد مهاجرتی اداره سابق ریاست جمهوری آمریکا هستند، مخالف تصویب قوانین اعطای اقامت دائم به پناهجویان تازه وارد افغانستان هستند. همکار محمد احمدی در مورد گزارش می‌دهد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مراسم امضای تجدید یک تفاهم‌نامه با نهاد رضاکار افغان آمریکایی به نام ائتلاف تخلیه افغان‌ها گفت که ایالات متحده به انتقال و اسکان مجدد شرکای افغان متحد است. آقای بلینکن روز دوشنبه این تعهد را در سخنرانیش قبل از امضای این تفاهم‌نامه بیان داشت.
تفاهم‌نامه ای را که به زودی امضا خواهیم کرد به ما امکان می‌دهد اطلاعات را با یک دیگر شریک کنیم، ارتباطات خود را با سایر شرکای جامعه مدنی هماهنگ بسازیم و تلاش‌های جاری خود را برای یافتن راه‌های بیشتر و بهتر و خاطر خدمت به شرکای افغان ما سمت و سو بدهیم.
ائتلاف تخلیه افغان‌ها گروه‌هایی را در بر می‌گیرد که انتقال و اسکان مجدد افغان‌ها را در ایالات متحده تسهیل می‌کنند. این ائتلاف متشکل از حدود 200 گروه و هزاران داوطلب است. به گفته آقای بلینکن، از سپتامبر سال 2021 حکومت ایالات متحده در مشارکت با ائتلاف تخلیه افغان‌ها توانست تا 24,000 افغان را از افغانستان به آمریکا یا کشورهای ثالث منتقل کند. و همچنین گفت که حکومت آمریکا در مجموع 97,000 افغان را به ایالات متحده منتقل کرده است. افغان‌هایی که به گفته او حالا به مکتب می‌روند، مشاغل جدید را شروع کردند و در جوامع مستقر می‌شوند. شان ون دیور رئیس ائتلاف تخلیه افغانها به صدای آمریکا گفت که دولت آمریکا روی اقداماتی برای تخلیه افغانها کار میکند که انتظار میرود 5 تا 10 سال ادامه یابد. ون دیور به صدای آمریکا گفت که یکی از دلایل اصلی طولانی شدن روند اعطای اقامت دائمی به دارندگان ویزه بشر دوستانه بیعلاقگی کانگرس در تصویب قانون تعدیل اقامت پناهجویان افغان است.
سیستم مهاجرت آمریکا در حکومت پیشین از هم پاشیده بود و کانگرس هیچ کار برای اصلاح آن نکرده است و قانونگذاران در کانگرس قانون تعدیل پناهندگان افغان را تصویب نکرده است و همواره می گوید که مشغول کار روی آن است. برخی از آن قوانین مهاجرت آمریکا توسط حکومت پیشین قصداً از بین برده شد، آن هم توسط کسانی که مخالف روند پذیرش مهاجرین هستند. حکومت فعلی در حال اصلاح این نواقض سیستم مهاجرت است و ما واقعاً از عملکرد کنگرس در نیافتن راه برای اولویت بندی پناهندگی افغانها ناامید هستیم.
و افزود که قانونگذاران آمریکایی هفته گذشته گفتند که هر دو حزب روی این لایحه کار میکنند تا آن را تصویب کنند. در صورتی که لایحه اسکان مجدد افغانها منظور شود، به این افراد زمینه دستیابی به اقامت دائمی فراهم خواهد شد. جودی زیسمر وکیل حقوق مهاجرت آمریکا میگوید که حضور ده ها هزار افغان در پی تخلیه از افغانستان یک رویداد غیر معمول و غیر منتظره بود. او میافزاید که در سیستم حقوق مهاجرت در آمریکا برای این دست پناهجویان افغان راه های پناهندگی و دریافت اقامت دائمی وجود دارد که البته زمان بر است.
با آنکه ایالات متحده برای مردم اجازه تقاضای اقامت موقت را می‌دهد، اما برای آنها اجراءات روی اقامت موقت شمار زیاد افغان‌ها در مدت 2 سال از زمان تخلیه بدین سو غیر قابل پیش بینی بود و تا اکنون برای آنها غیر عادی است. بعداً تصمیم عطای حفاظت اقامت موقت گرفته شد و برای کسانی که تقاضای پناهندگی دادند، گزینه درخواست حفاظت اقامت موقت است که بتوانند پروسه درخواست مثل SIV یا درخواست بر اساس ادغام خانواده را پیش ببرند. به همین خاطر امیدوارم که زیاد افراد باقی نمانده باشد که گزینه تقاضای اقامت را پیدا نکنند. این افراد متکی به اقامت موقت و درخواست مجدد اجازه کار دارند.
در ماه آگوست سال 2021 زمانی که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند، در حدود 80 هزار افغان به ایالات متحده منتقل شدند که اکثر آنان تحت برنامه اقامت موقت بشردوستانه زندگی می‌کنند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بلروج و تحلیلگر در نهاد موسوم به دفاع از دموکراسی ها میگوید که تحریم های بین المللی بر طالبان حداقل گزینه است که میتواند طالبان را تحت فشار قرار دهد. حکومت طالبان اخیراً از سازمان ملل متحد بار دیگر خواهان خروج اسامی رهبران این گروه از فهرست تحریم های این سازمان شد، ولی به گفته روجیو رفع این تحریم ها مستلزم موافقه هر 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به گفته او چنین چیزی نیز در آینده نزدیک امکان پذیر به نظر نمی رسد. این تحلیلگر آمریکایی در مصاحبه با همکارم در مورد ارزیابی اخیر ملل متحد روی حضور اعضای القاعده در حکومت طالبان نیز ابراز نظر کرد.
آقای راجیو، ممنون از وقتتان. شما با استناد ارزیابی اخیر سازمان ملل متحد در لانگ وار ژورنال یک مقاله را نشر کردین و در گزارش یا ارزیابی ملل متحد آمده است که برخی از اعضای وابسته به القاعده در حکومت طالبان وظیفه اجرا میکنند. میتونین بگوین که این افراد کی ها هستند؟
طالبان و القاعده به گفته ملل متحد رابطه نزدیک مبتنی به همزیستی دارند. این رابطه پس از هجوم ایالات متحده به افغانستان رشد کرده. 3 فردی که توسط سازمان ملل متحد به عنوان وابستگان القاعده شناسایی شدند، 2 تن اونا به عنوان والیان کار میکنند. یکی اونا قاری بریال نام داره که یک رهبر شناخته شده القاعده و طالبان است. او به عنوان رهبر در شبکه حملات کابل وظیفه اجرا کده و یک شخص بسیار خطرناک است که اجرای حملات در برابر نظامیان امریکایی و افغان در کابل و اطراف او به عهده داشت. فرد دیگر حافظ حکیم نام داره. او هم والیس. او یکی از مدافعان ملا زاکر است که در گوانتانامو بود. ملا زاکر پس از آزاد شدن از گوانتانامو مسئول مبارزه با افزایش نیروهای امریکایی در جنوب بود و بعد از او با عنوان مسئول کمیسیون نظامی طالبان گماشته شد. حکیم خودش جنگجویان نظامی را در افغانستان رهبری میکنه و متحد نزدیک القاعده است. فرد سوم تاج میر جواد نام داره که معاون اداره استخبارات طالبان است و یکی از مؤسسان شبکه حملات کابل بود. ما همه در مورد روابط افراد با القاعده میفهمیم و من متأکد بودم که قاری بریال و تاج میر جواد اعضای القاعده بودند و در مورد حافظ حکیم شک داشتم.
خب، حکومت طالبان این یافته ها یا ارزیابی سازمان ملل متحد را یک جانبه و غیر متوازن خوانده و ایره رد کرده، ولی اگر چنین باشه، جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده چه مسئولیت و چه گزینه ها را به خاطر رسیدگی به این تهدید در اختیار داره؟
طالبان سالها به ایسو حضور القاعده را در افغانستان رد کردند. اونا حتی پس از اینکه ایالات متحده ایمن الزواهری رهبر القاعده را در کابل کشتند، هم ای اداره کردند. چیزی را که ایالات متحده و دیگر کشورها باید انجام بدن است که همه تماس ها با طالبان قطع کنند، برای طالبان کمک فراهم نکنند و با ایشان صحبت نکنند. هیچ تماس با طالبان وجود نداشته باشد برای اینکه نتیجه معکوس خواهد داشت. ببینین، پناه دادن به ایمان الزواهری ایج عواقب برای طالبان نداشت. اگر حضور و کشته شدن از زواهری در کابل هیچ چیز تکان نداد، فکر نمی کنم که این گزارش ملل متحد کدام تغییر را با وجود بیاره. ولی این گزارش می تانه به او کشورها آگاهی بده که در این مورد نگران هستند. حقیقت تلخی است که بار دیگر باید یک اتفاق ناگوار از افغانستان رخ بده تا جامعه جهانی این موضوع را جدی بگیره، چرا که اونا می خواهند و طالبان اجازه بدن تا اعضای القاعده را پناه بدن و حمایت کنند و حتی در داخل حکومتشان کار کنند.
طالبان همواره تاکید دارند که به هیچ کس و هیچ گروه اجازه نمیدن تا از خاک افغانستان علیه کدام کشور دیگه استفاده کنند. ولی با در نظر داشت تجارب القاعده، شما این گروه را تا چه حد یک تهدید جدی تلقی میکنید؟
طالبان خود یک تهدید جدی هستند، زیرا به گروه های تروریستی خارجی اجازه میدن تا در داخل خاکشان فعالیت داشته باشند. ساده ترین مثال او حضور طالبان پاکستانی است که هر روز در داخل پاکستان حملات را انجام میدن. گزارش ملل متحد میگه که 6000 جنگجوی طالبان پاکستانی در افغانستان حضور دارند. طالبان قابل اعتماد نیستند. اونا قبل از حملات 11 سپتامبر سال 2001 و قبل از حملات القاعده با سفارتخانه های ایالات متحده در کینیا و تانزانیا در سال 1998 هم این ادعا را کرده بودند. اونا به ایالات متحده اطمینان دادند که اسامه بن لادن هیچ تهدیدی نیست، ولی دروغ گفتند. قبل از حملات 11 سپتامبر دروغ گفته بودند و امروز هم دروغ میگن. به همین دلیل جامعه جهانی حتی باید به دادن یک امتیاز هم به طالبان غور نکنه.
طالبان بار دیگر خواستار رفع تحریم های جهانی علیه اعضایشان شده اند، ولی به خاطر وارد کردن فشار بر طالبان بسیاری از ادامه تحریم ها حمایت میکنند. به نظر شما این تحریم ها تا چه حد میتونه که مؤثر باشه؟
تحریم ها کم از کم چیزیست که باید به خاطر هدف قرار دادن طالبان وضع شود. تحریم ها پا بر جا خواهد بود. تعداد کافی کشورها می خواهند تحریم ها به طالبان وجود داشته باشد و برای رفع تحریم ها همه 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد باید موافقه داشته باشند، که فکر نمی کنم این کار در آینده نزدیک اتفاق بیفته. تحریم ها مانع سفر رهبران طالبان می شه، ولی با باور ما سال گذشته 8 استثناء وجود داشت. رهبران طالبان با وجود تحریم‌ها توانستند که به بیرون سفر کنند، زیرا موافقه شورای امنیت ملل متحد وجود داشت. ولی حتی با وجود ممانعت در برابر سفر رهبران طالبان، اونا راه‌های دیگری را پیدا می‌کنند. واضح است که با اتخاذ اقدامات بیشتر در برابر طالبان نیاز است، ولی علاقمندی با او در جامعه جهانی اندک است.
بازداشت مهاجرین افغان مقیم پاکستان بعد از سپری شدن یک هفته هنوز هم در اسلام آباد و راولپیندی ادامه دارد. در این حال رسانه‌های پاکستانی از تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج 700,000 مهاجر افغان از آن کشور خبر دادند. جزئیات بیشتر در مورد امیدواریم بتانیم تا لحظات دیگر با داشتن همکارم مسکو صافی از شهر پشاور و از طریق اسکایپ با خود داشته باشیم. ولی معذله از زمانی که اعتراض‌ها علیه توقیف عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان البته آغاز شد شروع شد و تا کنون تاریک شنیدین جریان در خوشبختانه خانم صافی با ما هستن. با سلام بر شما، تازه ترین جزئیاتی که شما از توقیف مهاجرین در اسلام آباد و راولپیندی دارین از چه قرار است؟ با این 700,000 افغانی را که حکومت پاکستان تصمیم داره که از پاکستان خارج بسازه، آیا رد مرز کردن یا خیر، آیا اینا مهاجرین آری از اسناد هستن یا دلیل دیگه برای این موضوع وجود داره؟
لینا جان سلام به شما و به تمام بینندگان. بله، بازداشت های مهاجرین افغان از یک هفته یعنی از روز سه‌شنبه قبلی به این سو هنوز هم جریان دارد. ما با افغان هایی که در اسلام آباد و راولپندی زندگی میکنند در تماس هستم. امروز هم گفتند که در یکی از ساحات اسلام آباد آمده بودند پلیس پاکستان و حتی نه این که به طرف خانه هاشان بلکه به طرف دکان های افغان ها هم میروند و بازداشت میکنن و افغانایی که مدارک اقامت ندارن را بازداشت کرده و آنها را تحت نظارت میگیرن. هنوز هم یکی در افغانای ما در پاسگاه های اسلام آباد که تحت نظارت پلیس قرار دارن، اما تا کنون ردمز نشدن. البته جزئیات یا معلومات جدیدی که از طرف رسانه های پاکستانی داریم، گفته شده که وزارت داخل پاکستان یک تصمیم گرفته بخاطر گمانه که شاید افغان ها مهاجرین افغان در فعالیت های غیر قانونی دست داشته باشند را بازداشت میکنند، چون نظر به معلوماتی که بر ما از رسانه های پاکستانی آمده و معلوماتی که داریم گفته شده از سال 2006 به این سو 35 میلیون افغان ها ثبت نام نبوده بودند، که جمله آنها فعلا 1.4 میلیون افغان ثبت نامشان را تمدید نموده، ایده هم دوباره به افغانستان برگشت کرده، اما ایده آن مخفی هستند و دولت پاکستان گمان داره که میشه در فعالیت های غیر قانونی افغان ها هم دست داشته باشه و بخاطر بر اساس قانون خارجی میخواین که افغانایی که مدارک اقامت ندارن، اسناد ندارن را باید رد مست کرده و از پاکستان خارج نماید.
بله، خب واکنش حکومت پاکستان و کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان تا کنون به وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان چی بوده؟
با یونسیار یا سازمان ملل متحد تماس گرفتم. سخنگویشان که قیصر افریدی است جواب دادن یا پاسخ دادن، گفتن که در رابطه با عدالت پاکستان در تماس هستند و هیچ وقت نمیذارن که بازداشت های غیر قانونی صورت بگیرد در مقابل افغان ها، اما کسانی که اسناد ندارن، افغانایی که اسناد ندارن، باید زودتر زود اسناد حاصل کنن و بخاطر که یونسیار هم بر اساس قانون خارجی به پاکستان احترام دارن و نمیخوان که قانون پاکستان به احترامی شوه یا به خلاف قانون پاکستان عمل کنند. اما در پهلویش کمیشنری عالی افغان ها یا به نام اداره مهاجرت پاکستان برای افغان ها که یاد میشوند، به اونها من در رابطه هستم یا برشان ارتباط گرفتم، چیز پاسخ از آنها نامد. البته پاسخ تازه نامد، بلکه آنها روز قبلی برام گفت بودن که کوشش میکنن که در این رابطه رفتار خود را با افغان ها نرم کنن.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر از شریکه در قبال این موضوع برای بیننده را کردیم. تشکر.
تشکر.
وزارت خارجه چین امروز سه شنبه ابراز داشت که ایالات متحده موضوع امنیت ملی خود را آنقدر گسترش داده است که قانون تجارت جهانی تحت شعاع آن قرار گرفته و این خودمحوری به سطح جنون رسیده است. حکومت ایالات متحده بر روز سه شنبه 43 نهاد و شرکت را در فهرست شرکت‌های تحت کنترل برای صادرات قرار داد و دلیل آن را آموزش‌دهی و پیلوت‌های نظامی چینایی و دیگر فعالیت‌های که ایالات متحده آن را تهدید به امنیت ملی آن کشور خوانده است ابراز کرد. وزارت تجارت ایالات متحده ابراز نمود که این شرکت‌ها و نهادها به دلیل جذب پیلوت‌های غربی برای آموزش پیلوت‌های چینایی و همچنان استفاده از تولیدات ایالات متحده برای مدرن سازی اردوی چین در این فهرست قرار گرفتند. حکومت پاکستان هزاران خانواده را در ایالت سند به دلیل رسیدن یک طوفان بری به اماکن مسکون‌تر انتقال می‌دهد. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در پاکستان در روز دوشنبه گفت که این طوفان بری به نام بایپر جوف در بحیره عرب در 600 کیلومتری شهر کراچی قرار دارد، ولی ابراز امیدواری کرد که مسیر این طوفان در چند روز آینده تغییر کند. این طوفان انتظار می‌رود که به روز پنجشنبه و منطقه ماندوی در ایالت گجرات هند برسد و هند نیز تدابیر خاص را برای تخلیه محل روی دست گرفته است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جریان سفرش با ونزوئلا ابراز داشت که ایران و ونزوئلا خانه افزایش تجارت میان دو کشور از 3 میلیارد به 20 میلیارد دلار هستند. در طول این سفر هر دو کشور یک تفاهم نامه را روی افزایش همکاری های میان دو کشور در بخش های فراورده های نفت خام به امضا رسانیده و یک توافق دیگر را در بخش معادن نیز امضا کردند که جزئیات آن ارائه نشد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از این سفر رئیسی استقبال کرد و یک مدال افتخار حکومتی را نیز به رئیسی اعطا نمود. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرد که روسیه با تاریخ 17 ماه جولای سال جاری از معامله اجازه با صادرات غلجات و کود کیمیایی از سه بندر اوکراین در بحیره سیاه خارج خواهد شد. مسکو مکررن روی خروج از این معامله در صورتی که به نیازمندی های صادرات روسیه در بخش غله و کود کیمیایی رسیدگی نشود هشدار داده است. این معامله به نام معامله غله به هزینه سیا نامیده شده و به میانجیگری ملل متحد و ترکیه در طول سال گذشته به امضا رسید و ملل متحد جهت کمک به صادرات روسیه یک موافقه 3 ساله را با روسیه برای کمک به صادرات غذا و کود کیمیایی آن کشور به امضا رسانید. گرچه صادرات غله و کود کیمیایی روسیه تحت تعزیرات غرب قرار ندارد، ولی مسکو میگوید محدودیت ها روی تادیات پول، لوجستیک و بیمه و مانع عمده در برابر صادرات مبدل شده است. گروه های حامی محیط زیست و نهادهای خیریه میگویند که تاثیرات دراز مدت فاجعه‌ای را بررسی میکنند که در انتظار اوکراین است. هفته گذشته انفجار در یک بند آب مهم باعث سرازیر شدن آب زیاده و دریای دنپرو در جنوب اوکراین شد و اکوسیستم های مختلف در این منطقه با شمول بزرگترین پایگاه انرژی ذروی در اروپا را با مخاطره مواجه کرده است. شرح گزارش صدای آمریکا را در مورد از همکارم ژیلا نوری میشنوید.
پس از انفجار عمدی در بند آب کاخوفکا که در زمان اتحاد شوروی سابق ساخته شده بود و در منطقه تحت کنترل روسیه قرار دارد، آب زیاد به دریای دنپرو در اوکراین سرازیر شده است. هر دو کشور هم دیگر را مسئول انفجار می دانند. به اساس گفته تحلیلگران استخباراتی آمریکا که نیویورک تایمز منتشر نموده است، این انفجار احتمالاً کار روسیه بوده است. آب سیلاب زباله های صنعتی و رهایشی را به بخش های وسیع از این ساحه با خود منتقل کرده است. گروه های حامی محیط زیست هشدار دادند که تخریب این بند باعث سقوط اکوسیستم شده و ساحات از اوکراین را تا ده ها سال دیگر متاثر می سازد.
پیامدهای آن کودکان و نواده های ما را متاثر خواهد ساخت، طوری که ما حالا تاثیرات فاجعه چرنوبیل را تجربه می کنیم.
در ماه اپریل 1986 ریاکتور 4 در پایگاه انرژی ذروی چرنوبیل ضرب شد. بر اساس معلومات کمیته علمی ملل متحد، در مورد تاثیر شعاعات اتمی در حدود 350 هزار از ساحه فاجعه فرار کردند و بعضی ها از تشعشعات زهری به سرطان مبتلا شدند. سازمان ملل متحد اضافه می کند که فاجعه چرنوبیل محیط زیست و منابع غذایی را برای سالهای دیگر دگرگون کرده است. حامیان محیط زیست همچنان هشدار دادند که پس از سرازیر شدن سیلاب‌های وسیع که اکوسیستم را ملوث بسازد، ممکن تاریخ در اوکراین تکرار شود.
اگر این ساحه آشیانه پرندگان باشد، آنها ممکن بین 7 الی 10 سال آینده بار دیگر پس از آن که آب رسوب کند اینجا لانه خود را درست کنند و در مورد ایکوسیستم ها و خصوص ساحات ریگی که ایکوسیستم خود را دارند ممکن 10 سال طول بکشد تا درست شوند.
فوران بند آب کاخوفکا ساحات بیشتر شهر خرسون اوکراین را کاملا زیر کرده است. بر علاوه تاثیر درازمدت آن بر محیط زیست، از بابت دسترسی و آشامیدنی برای 250 هزار نفر نگرانی‌های شدیدی را به میان آورده است. کارشناسان میگویند خطر ناشی از انفجار این بند در حال افزایش، یعنی بند آب کاخوفکا در کنار فراهم کردن آب به شبه جزیره کریمیا و پایگاه برق اتمی زاپوروژیا که بزرگترین نیروی تولید برق اتمی در اروپا است، نیز آب فراهم می‌کند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
درگیری‌های اخیر در شمال کاسوو در میان باشندگان این مناطق و سرب‌ها نگرانی‌ها را در مورد احتمال یک درگیری جدید دیگر در منطقه افزایش داده است. والنتینا واسیلیلوا خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که شرح آن را از همکارم می‌شنوید.
با گفته آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، تشدید تنش‌ها بین کوسوو و سربستان می‌تواند باعث تأخیر ادغام کوسوو در اتحادیه اروپا شود. دولت کوسوو پلیس مسلح را برای متفرق کردن جمعیت مردم ارسال کرد و همچنان از گاز اشکاور و نارنجک های بیهوش کننده استفاده کرد و سربستان نیز نیروهای خود را به مرز کوسوو فرستاد. یکی از اعضای پارلمان اروپا از واکنش کوسوو با این درگیری ها انتقاد کرده است.
استقرار نیروهای پلیس شدیداً مسلح واضحاً یک تصمیم پرستینا است. این واضحاً تصمیم دولت است و ما فکر می‌کنیم که در نهایت یک اشتباه بزرگ است.
اشاره او به کار کمیته نظارت مشترک برای نظارت بر اجرای توافقی است که در ماه اپریل میان سربستان و کوسوو انجام شد. بر اساس این توافق دولت کوسوو با سربهای ساکن در شمال کوسوو اجازه می‌دهد تا خودشان را مدیریت کنند و دولت سربستان وعده کرده که در تلاش‌های کوسوو برای پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی هیچ مداخله‌ای نکند. اما تنش‌های مجدد میان این دو این توافق را به خطر انداخته است.
مصالحه‌ای که حالا به آن رسیده این واضح است که کافی نیست و به نفع مردمی که در صحنه هستند نمی باشد.
با آنکه مقامات تلاش می‌کنند تا درگیری‌ها را کاهش دهند، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید که افزایش تنش‌ها در کوسوو ممکن به یک انفجار بزرگ در قلب اروپا منجر شود. الکساندر لوچینکو سفیر سابق اوکراین در کروشیا می‌گوید که تحولات در شمال کوسوو به نفع مسکو است، چون آنها طرفدار درگیری در جای دیگری هستند تا توجه‌ها را از اوکراین منحرف کنند. اروان فهرا تحلیلگر مسائل سیاسی در مرکز مطالعات سیاست اروپا با این موضوع موافق است.
شک نیست که در این تحولات اخیر و نارامی ها نیروهای بدخواه و گروه های طرفدار روسیه نیز وجود دارند که در تلاش برای تشدید تنش ها هستند.
کارشناسان باور دارند که پیوستن سریع کشورهای بالکان غربی به اتحادیه اروپا می تواند این مشکل را حل کند. برای کمک به کاهش تنش‌ها مقامات ناتو 700 سرباز اضافی را به کوسوو اعزام می‌کند و مقامات آمریکایی به کوسوو اجازه نداده است که در تمرینات نظامی جاری در منطقه شرکت کند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
شهر دوشنبه اخیراً میزبان هفته مد و فشن تاجیکستان بود. در این برنامه طراحان و نمایندگان برندها یا نام‌های مختلف از تاجیکستان و سایر کشورها کارهای خود را به نمایش گذاشتند. نورانگیز رستم‌زاده خبرنگار تلویزیون آشنای صدای آمریکا در مورد از تاجیکستان این گزارش را تهیه کرده است.
هفته مد تاجیکستان برای پنجمین سال در کشور برگزار شد. رویداده که علاقه‌مندانی زیادی مود و فشن را به خود جلب کرد.
کلکسیه که ما آماده کردم و پیشنهاد تماشابینان میکنم در دایره دهم سیزن هفته مود تاجیک نام دارد سایه های تاریخ. برای چی سایه تاریخ؟ چون که من کوتاه‌کار مثل یک نمایش درباره تاریخ لباس تاجیک حرف زدنیم.
هفته مد تاجیکستان بر علاوه نمایش طرح‌های جدید طراحان و قدردانی از لباس‌های بومی، یک فرصت برای معرفی چهره‌های جدید در بخش مد در تاجیکستان تلقی می‌شود.
فصل جدید هفته مد تاجیکستان تحت شعار دوستی خلق ها برگزار می شود و باری اول است که در هفته مد تاجیکستان لباس های ملی افغانی را زنان هنرمند پناهجوی افغان نمایش می دهند.
بیشتر لباس های افغانی در اینجا به شکل مدرن طراحی شده بود.
بسیار خوشحال هستیم از این دستاورد که بر ما یک فرصت است، بر ما که فرصت بر ما داده شد و ما تشکر میکنیم از دوستان تاجیکی ما که در اینجا هستن و ما را دعوت کردن که ما هم در اینجا اشتراک داشته باشیم.
قبل از این که طراحانی افغان که در تاجیکستان مهاجرند در این برنامه شرکت کردند، برای 12 تن از این زنان از طرف کارشناسان و طراحانی تاجیک به مدت 2 هفته برنامه آموزشی برگزار شد.
این برنامه های کارآموزی که برای زنان افغان برگزار شد موضوعات زیل را در بر داشت. چگونه می توان برند خود را ساخت؟ چگونه برند خود را در مارکت جا بدهیم؟ و چگونه محصولات خود را در فضای مجازی رشد داد؟ صرف نظر از آن که این پناهجویان در تاجیکستان می مانند یا نه، تجربه حاصل شده از اشتراک در این برنامه و کارآموزی در هر جایی که باشند برایشان کمک می کند.
در هفته مودی تاجیکستان بیش از 30 طراح و برندهای تاجیکی و بین المللی طرح‌های خود را به نمایش گذاشتند. نورانگیز رستم‌زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهری دوشنبه، تاجیکستان.
با پایان گذاشت در ختم بخش داری برنامه این سفر گرفتیم. تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.